امروز به مواضع مخالفان دولت در شهر درعا واقع در جنوب این کشور حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد که فرستاده اتحادیه و فرستاده اتحادیه عرب که اخیراً به منظور دستیابی به توافق آتش بس میان نیروهای نظامی سوریه و مخالفان به این کشور سفر کرده بود گفته است پیشنهادهای قابل درکی را در جریان دیدارش با بشار اسد در روز گذشته در دمشق به منظور پایان دادن به کشتار در سوریه به مقامات این کشور ارائه داده و از سوی مقامات دولت این کشور نیز پاسخ دریافت کرده است. منابع سازمان ملل متحد اعلام کردند سوریه به پیشنهادهای کوفی انان به منظور توقف خشونت در این کشور پاسخ داده اما محتوای این پاسخ و جزئیات آن فاش نشده است. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.1 درجه ریشتر شرق ژاپن را لرزانده اما هشداری درباره بروز سونامی گزارش نشده است. سازمان لرزه‌نگاری آمریکا گزارش داده زلزله‌ای به قدرت 6.1 درجه ریشتر شرق توکیو پایتخت ژاپن را لرزانده است اما هنوز گزارشی درباره صدمات و خسارات احتمالی و آسیب به تأسیسات هسته‌ای دریافت نشده است. و به گزارش سازمان هواشناسی امروز حداکثر حرارت هوا در مرکز شهر برابر با 68 درجه سانتیگراد است و آسمان صاف و آفتابی است. شنوندگان ارجمند از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام. من هستی؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید. آقای دکتر من یه سوالی چون امروز فرصتی بود خونه باشم کار نکنم و شما صاحب نظرید هم تدریس کردید جامعه شناسی رو هم مطالبتون رو در تلویزیون اندیشه و حتی این رادیو من شنیدم یه سوالی در رابطه با جامعه ایران داشتم و چند وقت پیش شنیدم از شما که میگی گفتید به احتمال 80% ایران آبستن یک سری تحولات و یه تغییراتی در ایران در ظرف یک سال آینده انجام میشه. حالا حالا سوال من محور همین داستانه. اونطور که دانش من اجازه میده و تا حدی خوندم یا اینوالو بودم، جامعه ایران یک جامعه‌ایه که به قول دکتر کاتوزیان کلنگیه. هیچ چیز در جامعه ایران دراز مدت نیست، همه چی کوتاه مدته. نه ما طبقه به عنوان طبقه‌ای که در غرب وجود داره یا در جوامع مدرن وجود داره وجود داشته، نه ما حتی طبقه استبدادی داشتیم. در ایران همیشه استبداد فردی بوده، استبداد فردی هم هیچ وقت پیروی از قانون نکرده. جامعه ما به شدت فردیه، حتی شما هیچ نوع حوزه عمومی وجود نداره در ایران، نه در ایران نه خارج از ایران. بالطبع خارج از ایران ایرانی هایی هستن که به دلایلی به خارج آمدن، برخی که حالا در سن منن، در میان سالین، اون فرهنگ با خودشون آوردن، برخی هم اینجا به هر حال اون فرهنگ خاص ایندیویدوالیسم یا فرهنگ غربی رو کسب کردن. من در صورت در یه پیکچر کلیش دارم صحبت میکنم. ببینید مثلا در جامعه ما همه به سمت سرمایه مالی هن. اصلا هیچ کس نمیاد فکر کنه که، یعنی به صورت گروهی میگم چون کار گروهی اصلا انجام نمیشه. کار گروهی مستلزم مشارکت، مستلزم احترام، مستلزم تعاون، مستلزم پذیرفتن نقد و در ضمن نظمه. هیچ کدوم اینا وجود نداره. در جامعه ما همه چی میخوایم کوتاه مدت به حد اکثر نتیجه برسیم. به خاطر همین بیشتر کسانی که ثروتمندانی هم در جامعه ما سرمایه هاشون رو در زمینه سرمایه مالی میذارن که در کوتاه مدت بالاترین دستاورد رو برای خودشون داشته باشن. حالا با تمام این داستانهایی که سالیان سال در یک همچین جامعهی گذشته و نسل به نسل منتقل شده، هیچ کس در جای خودش نبوده. اگر کسی بازاری بوده بچهش میشه دکتر، بعد بچه دکتر میشه مثلا فرض بگیرین معاملات ملکی. یعنی اون مفهومی که از آریستوکراسی یا مفهوم لایه‌بندی جوامع مثلا در قرن 14 و 15 در جوامع اروپایی ما دیدیم، اصلا به این شکلا در جامعه ایران وجود نداشته. حالا سوال من اینه که فرض رو بگیریم که این تحولاتی که شما میگید اتفاق بیفته به صورت سریع، یا خیلی ها دلشون میخواد که مثلا حمله نظامی بشه، نیروی خارجی بیاد، چون یا در توان خودشون نمیبینن یا در توان جامعه ایران نمیبینن. فرض بگیرید اینا به یه نوعی اتفاق بیفته در جامعه‌ای که این مبناها وجود نداشته و کلن انسان ها فرهنگ نقد ندارن، چه چیزی از دلش بیرون میاد؟ آیا فکر نمی کنید که این تحولات باید آرام و پیوسته باشه و به مرور در این پیوستگیه که جامعه به خاطر اون وسایل ارتباط جمعی که الان وجود داره و در واقع کانکشنی که بین دنیا اتفاق افتاده، آرام آرام میتونه نه در نسل‌های گذشته، همینطور from generation to another یه چیزهایی رو بسازه و بعد دو تا نسل، سه تا نسل بعد به مرحله‌ای برسه که مفهوم دموکراسی رو بشناسه، مفهوم تغییر و مفهوم سر اقتصاد و نمیدونم. به نظرم چون این تحولات خیلی سریع اتفاق افتاده در جامعه ما و همیشه اون اتفاقی که افتاده نتیجه عکس خودش رو داده و بدتر از اون گذشته شده. حالا نمیدونم اگر میخواید من رو خط بمونم، اگر
نه حرفی ندارم رو خط بمونید. آخه شما سه چهار تا موضوع رو مطرح کردید، منم گذاشتم چون فکر کردم نتیجه گیری ممکنه مختلف و متفاوتی بکنید، ولی از آغاز مشخص بود. اولا من خیلی این تجزیه و تحلیلی که ایران و ایرانی چنینه رو باش راحت نیستم. یعنی به نظر من این یه نگاه خیلی سطحی و جزئی است. درست است که فرهنگ و جامعه ایران یه ویژگیایی داره. من خودم دوره فوق لیسانس دانشگاه تربیت عمومی روانشناسی جامعه شناسی ایران قبل از انقلاب درس می‌دادم و اونجا ویژگی‌ها رو مطرح می‌کردم، هنوزم هست. خیلی با این نگاه و موضوع رو به دو چیز مرتبط کردن، یکی دور محور همکاری و یاری که بگیم ما اهل اون نیستیم، که تا حدودی اگر هم درست باشه، حالا بعدا عرض خواهم کرد، مهم نیست. دوم اینکه ما خودمون رو با اروپا و جای دیگه بخوایم مقایسه بکنیم، حالا کی گفته که راه و روش اونا درست بوده، که حالا طبقه آریستوکرات داشتن یا نداشتن، ما داشتیم یا نداشتیم، استبداد اونا جمعی بوده یا مال ما فردی بوده. من خیلی گفتگوهای این چنین رو چون برگزیده اطلاعات حتی واقعی باشه پراکنده میبینم، اهمیت بهش نمیدم. این درست مثل که شما یه دونه مجله یا روزنامه ایران رو بردارید، اطلاعات دقیقی اونجا دارید، ولی بعد بگید بر اساس این اطلاعات میخوام بگم ایرانی چگونه است. من اصولا این نوع تجزیه و تحلیلا رو به هر حال عقیدتی و نظری میدونم، ولی یه تجزیه و تحلیل علمی نمیدونم و به همینجاست که اونجا باش مسئله دارم. دوم مثلا فرض رو بر این میگیرم و بعدم نتیجه گیری شما، چون آخرش گفتید حتی چون لغت رو به کار باید دو سه نست، یعنی ما باید یه 60 سال 90 سال طول بدیم تا ما آمادگی برای دموکراسی پیدا کنیم. خب این من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورهای دنیا، نه اونایی که راهگشای دموکراسی بودن، کشورهای دیگه اینقدر طول کشید. آلمان شرقی ظرف مدت یکی دو سال دموکراتیک شد بعد از اون 30 سالی که نبود. من اون رو هم اصلا نمیپذیرم و من فکر نمی کنم ظرفیت روانی و اجتماعی و جامعه ایران از هند و عراق و مکزیک و ده ها کشور دیگه کمتر است که اونا میتونن درجاتی از دموکراسی، چون دموکراسی مثل دانشه، حالا یک کلاس دومی که چهارمی داشته باشن ما نمیتونیم داشته باشیم، نه ما از اونا میتونیم بهتر و برتر باشیم. دوم اصلا فرض رو بر این میگیریم که همه این مطالبی که شما گفتید درست، یعنی اصلا واقعا مردم ایران این چنین هم. این مسائل مسائل کاملا شخصیتی است و موضوع شخصیتی یا ویژگی‌های شخصیتی کاملا قابل تغییر. یعنی شما به راحتی وسایل ارتباط جمعی رو برای مدت یک سال در اختیار گروهی بگذارید و امکانات رو بهشون بدید در ایران، من قول به شما میدم که 70-80% اینا رو میشه عوض کرد. اینا چیزایی نیست که در خون آدم باشه و ژنتیک باشه و از نسلی به نسلی منتقل شده باشه، این که ما همکاری میکنیم یا نمیکنیم. به نظر من اینا مطالب آموختنی است که ساختار اجتماعی ایران اون رو یه نوعی تایید کرده، اینه که در ما مونده و الا میتونه از میان بره. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم و دنباله صحبتونو بعد از پیام ها با هم داشته باشیم. شنگ و لجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو، 818-990-40-30.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. حنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای حنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابگونوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در حنینی کافه. حنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. حنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. myhaninicafe.com
جواهری پارس در انسینو با عرض تبریک عید نوروز توجه شما را به بزرگترین حراج ویژه نوروزی خود از زیباترین کلکشن های جواهرات ارزنده و نایاب جلب می کند. شما می توانید برنامه های جواهری پارس را از شبکه جهانی تصویر ایران روزهای سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و روزهای یک شنبه ساعت 12 ظهر مشاهده کنید. 818-344-5050
جواهری پارس واقع در 1709 ونچورا بولوارد، تقاطع زلزا در انسینو، هفت روز هفته پذیرای شما می باشد. 818-344-5050
ما خریدار طلا و سکه های شما می باشیم با بهترین قیمت. 818-344-5050 818-344-5050 عضو 08 ایرانیان و 50-50-100.
بلبو و سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سان دیگو، سال نو را تبریک گفته و از پشتیبانی همشهریان مقیم سان دیگو در سالهای اخیر سپاسگزاری می‌کند. بلبو و اینترنشنال مارکت، بلبو و بیکری، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل سوسی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را برای شما تدارک دیدند. به مناسبت نوروز با خرید $50 به بالا در بلبو و اینترنشنال مارکت هدایای ارزنده‌ای دریافت خواهید کرد و روز شنبه 17 مارس نیز حاجی فیروز کودکان شما را سرگرم می‌کند. تالار مجلل صوفی در بلبو سنتر برنامه نوروزی خود را اعلام می‌کند. شنبه 24 مارچ یک شب گرم و شاد با سعید محمدی.
تو سالی چشام دنبالته، دل من شب و روز دنبال دلته.
سعید محمدی شنبه 24 مارچ به همراه برنامه‌های متنوع هنری دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من ایتن.
بله، خواهش میکنم.
ببینید آقای دکتر، من اصلا فردی نمیگم، اتفاقا بر اساس همون علمی که شما و درستی معتقدید بهش، این علوم جامعه شناسی، بحث الگوبرداری از جامعه غرب نیست که آریستوکراسی باشه یا نباشه. در جامعه‌ای که استبداد فردیه، پیروی از قانون وجود نداره. وقتی پیروی از قانون وجود نداره، حوزه‌های قانونمند اصلا به وجود نمیاد. وقتی حوزه‌های قانونمندی به وجود نمیاد، اصلا کنترلی بر در واقع
آخه شما این حرفو که میزنید، دنیا آیا هزار سال قبل جوامعی بودن که استبداد فردی داشتن؟
نه، ولی در اون
نه آخه هزار سال قبل ببینید، استدلال دوستانی مانند شما عزیز به دلیل نظام ذهنی که دارید، نظام یک علت دو علته و یه معلول دو معلول است.
شما
این نتیجه گیری ها همش دنبال هم اومد.
نه، اجازه بدید من صحبت
نه آخه صحبتتون نه شما استدلالتون نگاه که این به اون میرسه، اون به اون استبداد فردی میشه غیر قانونی قانونمندی
انجام شده. من میگم
اصلا هم چیز چیزی نیست.
یه علوم جامعه شناسی
اصلا هم چیزی نیست. اصلا هم چی بحثی
دارید آقای دکتر؟
من نمی خودم جامعه شناسی است
که قبول ندارید که در جامعه ما در طول سالیان سال حوزه‌های عمومی یا نهادهای مدنی وجود نداشته؟
حتما وجود داشته. چرا نداشته؟
داشته. کجا بوده؟ مثلا در دوران حکومت پهلوی یا در این دوران یا قبل از اون حکومت قاجار کجا وجود داشته؟
نه، یعنی چی مدنی؟
ببینید، ما نه قانون، اجازه بدید، چیزی که قدرت کنترل میکنه در واقع ارگانیزیشن های مردمی هستند در پایین جامعه.
نه نیستن. آخه شما در امریکا دارید، شما در روسیه دارید. آخه عزیز من، نه نه، بحث های اینجوری، من اهل بحث اینجوری نیست. نه نه، اینجا میدونید تیپ من اصلا این بحث ها در این حد همه چی میشه گفت. مهمش اینه که شما مثل که بگید امریکا جای خوبی یا جای بد، امریکا از کجاش نگاه میکنید، برای کی نگاه میکنید، در چه موضوعی میتونه خوب و بد باشه. اینا به همین دلیلی که این گفتگوها به جایی نمیرسه. نه به این دلیل به گفتگوها به جایی نمیرسه، به این دلیل که اصلا این بحث ها معنای از نظر من نداره. یعنی شما یه انسانی رو برای خودتون تعریف میکنید، عرض کردم، بعدم رابطه یک علت و یک معلولی رو همجوری خطشو میگیرید میرید. من کاملا با این نگاه آشنا هستم. مثلا دوستانی که پزشکن اونجا بهشون بر نخوره، دوستانی که تو کارهای فنی و مهندسی بودن به دلیل ترینینگشون چند علتی هن حد اکثر، ولی چند ده علتی نیستن و چند ده معلولی نیستن. یعنی این نگاهی است که با موضوع اجتماعی متفاوته، برای که اون آموزش است. شما هم اصطلاحات همینجوری پشت سر هم به این شکل و فرمه. یعنی اگر همون سوالا رو من در خصوص هر کشوری بکنم باز شما جوابی نخواهید داشت، برای اینکه ماجرای قدرتی که سوئد و سوئیس و نروژ رو کنترل میکنه به خاطر ماجراهای مدنیش نیست، به خیلی چیزای دیگه مرتبط. اونها یه فاکتورن. و بعدم در مقابل اینکه آیا نهادهای مدنی وجود داره یا نداره، اصلا این تعریف یا تعریف مبهم. ماجرای مدنی یعنی چه؟ شما وقتی در یک کشوری آموزش و پرورش دارید، معلم دارید، یه نهادی داره. این نهاد اگر حالا نیامده اتحادیه تشکیل بده که 5 نفر براش تصمیم بگیرن که ای بسا درست در همون مسیر فکر شماست که یه دی 500,000 معلم رو کنترل کنن، که این نمیشه نهاد وجود نداره. نه خیلی، و یا اتحادیه‌های خیلی جاها وجود داشته ولی اینا در مسیر در حقیقت کنترل اون گروه ها بودن تا احتمالاً کمک به اونها، و اگرم کمکی کردن کمک ضروری بوده که اگر نمی‌شده کل سیستم به هم می‌ریخته. بحثایی از این قبیل من همیشه تو اگر یه جمعی باشه ساکت میشینم. الانم چون برنامه خودم رو هم هیچ وقت اینجوری قرار ندادم، برای اینکه متاسفانه متوجه هستم که موضوعای اجتماعی به ویژه حالا روانی خیلی کمتر، همه جور میشه راجع به صحبت کرد. شما، من میتونم الان برای شما به راحتی همینجوری هم عرض بکنم 100 نقطه امریکا رو بکوبم، و درست میتونم فردا 100 نقطه بیارم از امریکا به عنوان نه تنها خوب، بهترین تعریف کنم. خب ولی این بحث درستی نیست. یعنی همه جوره میشه به این موضوع نگاه کرد، و گرفتاری ما هم همینه. اینی که بسیاری از دوستان در حالی که فرض کنید از جامعه سرمایه‌داری انتقاد میکنن که انتقادشون به جاست، در این حال هم اینجا رو برای زندگی خودشون بهترین میدونن. نه اینکه من بگم چرا اینجایید، من همچین جسارتی ندارم، ولی
نه
من راجع به شما صحبت نمیکنم.
نه ببینید آقای دکتر، من میگم
نه سر یه موضوع بمونید، تو از یه موضوع لطفا خارج نشید، چون طریق بحث
قدرت رو میخوام بحثشو کنم. ببینید آقای دکتر، چی قدرت رو کنترل میکنه؟
وقتی که اصلا همچین چیزی معنا نداره. آخه ببینید جمله شما، نه ببینید، باز شما رفتید یه فرضی میگیرید که این فرضها دقیق نیستن. چی قدرت رو کنترل میکنه؟ اول اگر بخوام بحث سنگ، اصلا چیزی به اسم قدرت وجود نداره، فقط ضعف وجود داره.
دولت قدرتمند.
نه ببینید، باز
دولت
رفتی...
دیکتاتور.
نه باز رفتی سراغ اون دولت قدرتمند و دیکتاتور. مثل این که شما الان باز میگید قدرت رو میدید به دولت دیکتاتور. بذارید به شما بگم حکومت های دموکراتیک از این نظر قدرت بیشتری دارن. پس آخه ببینید، بحثا رو درست بکنید اصلا اینجوری نخواهد بود. چون شما میگید قدرت رو و دولت های دیکتاتور، یه فرضی اونورش میگیرید. این حرف میتونه درست نباشه، برای که به همین جهت است که اتفاقا بدترین نوع استبداد، استبداد اکثریته، بدترین نوعش. خب
آقای دکتر، میشه دموکراسی رو برای من تعریف کنید لطفا؟ بعد بیایم رو اون بحث کنیم. برای اینکه دموکراسی در واقع نظارت داره بر نهادهای دموکراتیک، به وجود اومدن اون نهادهای دموکراتیک برای حفظ حقوق آحاد مردم، اهم از آدمهایی که تعلقات مذهبی دارن، تعلقات نژادی دارن، یعنی قومی دارن، و به طور کلی تعلقات ملی دارن. درسته؟ یه همچین چیزایی در مملکت ما چیزای بسیار جدیدیه. اصلا همین بحث دموکراسی، بحث حقوق کس دیگر، بحث احترام به حقوق کس دیگر، خب اینا سالیان سال، شاید قرن‌هاست در اروپا و امریکا یا در کشورهای غربی جا افتاده. کی اینا رو جا انداخته؟
نه آخه این که اصلا یه بحث نه، من بی خود نبودی همیشه با این بحثا موضوع داشتم. آخه شما الان رفتی سراغ یه چیز دیگه، شما الان اومدید برای دنیا دارید طرحی می‌ریزید که در اروپا اینا جا افتاده. اگر شما معتقدید که این سیستم ها فقط چیزی رو میزایند که دارن، اونام باید همینجوری مونده باشن، پس چرا تغییر کرد؟ ببینید یه کمی
من میگم تحولات در این کشورها خیلی تو بعد از رنسانس به دلیل شرایط خاص جامعهشون اتفاق افتاده و در جوامعی مثل ما اتفاق نیفتاده. ما خیلی عقب بودیم، حالا داریم یک چیزهایی یک قدمهایی رو برمیده.
بسیار خوب، ولی این معناش ببینید باز شما با نظام استدلال خطی دارید میرید.
ببینید... خدایش خطی نیست.
نه چرا؟ نه یه ذره عرض منو بفهمید. من کوشش میکنم. شما یک کشوری مثل چین عقب افتاده است، جزو کشورهای نه تنها در حال توسعه نیست، جزو کشورهای عقب مانده است. اما سیستم اقتصادی مثل داستان کودک انسانی است. شما یه بچه یه سالتون ظرف یک سال که میشه دو ساله از چند جهت حتی چند برابر میشه، بعد که میشه سه ساله چند برابر میشه، میرسه به 35 و 37 چیزی نمیشه، میرسه به 70 میفته، 72 ممکنه حتی بچه مرده باشه. علتش این است که پدیده های رشد پدیده های خطی نیستند. نتیجتا یک کشوری مانند چین ظرف مدت 20 سال میتونه از کشور عقب افتاده بیاد به جایی که پیش بینی میکنن اقتصاد اول دنیا بشه، مثلا ظرف 5 سال آینده، ولی بعد نمیتونه ادامه بده. بنابراین همه پدیده های طبیعت و جامعه یک ظرفیت رشد دارن که در آغاز بسیار سریع. من خاطرم از اون زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم، ما رشد ژاپن برامون ایدئال بود. من یادم از تو طبقه پنجم سازمان برنامه که دفتر کار من اتاق 549 بود، دفتر مرکز برنامه ریزی ما اونجا بود، ما یه مقدار به در و دیوار راهروها مقایسه کرده بودیم ایران رو با ژاپن. اون حرفی که می‌زدیم ما از ژاپن جلو می‌افتیم، علتش این بود که ما یه روند رشد اقتصادی خودمون رو مال 10 سال قبل ادامه می‌دادیم، یعنی بر اساس اون ترند و روند ادامه می‌دادیم و مال ژاپن ادامه می‌دادیم، می‌دیدیم از اون ما جلو می‌افتیم. ولی اشکال کار این بود که ما با رشد مکانیکی با موضوع برخورد می‌کردیم، چون دوستان طراحی این حرفا مکانیکی بودن، در حالی که رشد پدیده‌های اجتماعی مانند انسان ارگانیکیه و این پدیده نمیتونه آهنگ رشدش همون گونه باشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، رشد کودک انسانی در شکم مادر اگر مانند یه هفته اولش بود، فکر میکنم ای بسا اگر همون ادامه پیدا کرد تا 20 سالگی از کره زمین هم بزرگتر میشد. ولی سیستما اینجوری کار نمیکنن. بنابراین وقتی که یک کشور عقب مانده نه در حال توسعه میتونه بیاد بشه اولین کشور دنیا، این به خاطر این است که ظرفیت ها وقتی وجود داره رشد ممکنه. عرض منم در آغاز صحبت با شما این بود که من در فرهنگ و مردم ایران هیچ عیب و ایرادی در مقام مقایسه، من با اروپا و سوئد مقایسهش نکردم، ولی با هندی که دموکراسیه، با مکزیکی که به گونه هست، حتی با عراقی که هست همکنون که بیش از 100 تا 200 تا فقط تلویزیون آزاد وجود داره که دارن برنامه پخش میکنن و بدون تردید یه روزی ثمر میده، همین حق بیان و آزادی هر اندازه الان شلوغ پلوغ هست، اون چیزها برای اونا ممکن شده. من فکر نمی کنم ما از هندی، من چون سه سفر هند بودم و خبر از اون جامعه دارم و کشورهای عربی رو میشناسیم، حالا اونا بتونن یه زمینه‌هایی برای آزادی بیان، همون چیزی که شما اساس دموکراسیش گفتید، آزادی اجتماعات باشه، آزادی سازمان‌ها باشه، نهادها باشه، سندیکاها باشه، انتخابات آزاد باشه، اونا بتونن فراهم کنن. ما یکی فقط تنها به حال گرفتار و عقب مانده جهان باشیم، آخه اینا با واقعیت ها نمیخونه که بعد من
نه
شما...
ولی آقای دکتر کشورهای دیگه هم هستن مثل لیبی و اینجاها که
نه اینجوری بحث کنن نکنید عزیز، نه
هندم که خب نه. داستان دموکراسیش اصلا سیستم پارلمانتریستی بوده تو هند خیلی قبل، خیلی قبل هند اصلا زمینه های دموکراتیک توش خیلی قوی بوده، ولی عراق که خب
آخه
من
عزیز من همین جوری که نمیشه این بحثای
آزاد است.
نه خب این... نه ببینید، نه من باز به همین نتیجه میرسم بگم نمیکنم، من فقط به دلیل عرض کنم که توجهی که به صحبت شما داشتم خودم رو توی این بحث بیفایده گذاشتم. باید بهتون بگم نه ببینید عزیز، شما هر وقت دلتون خواست میاد درباره هند یه قضاوتی میکنید که این هند یه زمینش رو داشته. خب شما یه بحثی رو پیش میکشید که هیچ کس نمیتونه با شما مخالفت کنه، مگر اینکه من و شما دو تا متخصص باشیم، به هزار تا نکته و صد تا کتاب و استدلال و تحقیق اشاره کنیم به اون نتیجه برسیم. اینجاست که میگم گفتگوها بیفایده است. ببینید الان گفتگوهای در رادیو تلویزیونای ایرانی صورت میگیره که فردی میاد همینجوری اطلاعاتو میریزه بیرون بدون اینکه هیچ کس صحت و سقمشو مشخص کنه، در حالی که ما سر موضوعهای مهم و اساسی ایران، مهم و اساسی ایران، آشکار ایران که دهها و صدها بار تکرار شده هنوز نمیدونیم واقعیت مسئله چیه. بعد یک مرتبه یه قضاوتی درباره شیلی یا درباره نیکاراگوئه یا درباره کوبا یا درباره هند داشته باشیم. عرض من اینجاست که وقتی که با یه بحث کلی داریم باید همون موضوع رو در اون سطح نگهش داریم. یعنی شما اگر به هند تشریف ببرید و با مردم گفتگو کنید و باورها و اعتقاداتشون رو ببینید و اصلا نظام ذهنی و فکری و نوع زندگی و هر چیزی، راه و روش و منششون رو نگاه کنید، حتی ببینید که رو اتوبوس‌هاشون نوشتن لطفاً بوق بزنید، برای که هیچ کس اعتنا نمی‌کنه به اینکه تو خیابون نیاد، هیچ کس، شما اصلا تعجا می‌خورید که چطور یک کشوری بزنن پشت اتوبوساشون لطفاً بوق بزنن، اونم تازه با یه مفهوم خاص انگلیسی، هندی نه امریکایی. علتش این هست که اعتنا کسی نمیکنه به قاعده و قانون. اصولاً اونجا هر قاعده و قانونی رو باید شکست. اصلاً فکر اینه که قانون یه تحمیله و یه زوره و هیچ وقت نباید کنارش رفت. باورها و اعتقادات مذهبی یه مقدار هندویزم رو اینو بهشون میده و بعدن اون نگاهی که به کل موضوع. حالا ما یه دفعه یه چنین کشوری رو که یه پایه دموکراتیک داره، برای که سیستم سیاسی میتونه دموکراسی باشه، چه دلیل داره همه مردم دموکرات باشن؟ اصلا این چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی باز ببینید یکی از اون گرفتاریاست، مثل که حکومت دموکراسی حکومت همه مردم. نه، کشورهایی که حکومت دموکراتیک دارن 2 تا 3% به 3 هم نمیرسه مردم درگیر کار سیاسی هستن. 97% مردم این موضوع کاری ندارن. مردم خیلی هنر بکنن میرن رأی میدن، اونم تازه نصفشون میرن میدن، نصفشون میدن تو این کشورها. 50% کسانی که میتونن انتخاب کننده باشن درگیر میشن. یعنی اینقدر ماجرای سیاست اینگونیست، برای ماست که امروز اساسی و حیاتی است و اهمیت برام داره که برای مسئله مرگ و زندگی مونه. فعلا برای امریکا حالا حزب جمهوری خواه بره دموکرات بیاد. من تو کتابم 37 سال قبل نوشتم، میگه شما نون و پنیر و سبزی میدیم، میگه سبزی و نون و پنیر میدیم، تفاوتی چندانی با هم ندارن. و به همجاست که اون علاقه و اشتیاق نیست، برای ماست که مسئله مرگ و زندگی شده و اونجاست که اهمیت داره. ولی یه دفعه بیایم یه مردمی رو ترسیم کنیم، نمیگم شما کردید، که هیچ پای و مایی نداره، همینا هم محکوم به همینا هم هستن بدیام، نه ابدا این جمله رو بگم، به هیچ وجه مردم ایران و اون جوانای ما و اون 3 4 میلیون دانشجو و اون 3 4 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی و اون 1 میلیون ایرانیان خارج از کشور، اینا وقتی دور هم جمع بشن هرگز ماجرای سال 57 که سهل شبیه و نزدیک اونم اتفاق نخواهد افتاد. برای من اصلا نگران آینده نیستم که باز دو مرتبه ما حکومت استبدادی داشته باشیم که اون بالا بشینه و فرمان بده. اصلا این حرفا عجیب و غریبه عزیز. در طول تاریخ ما بردگی داشتیم، اساسی ترین نظام اقتصادی بوده. روزی که بردگی صرف نکرد، ظرف مدت کوتاهی همه جا از بین رفت. بنابراین اصلا این تصور که ما باید همینجور تا آخر اون با بردگی و بندگی زندگی کنیم یا زنان با اون گونه، خب پس بنابراین نگران ایران نباشه. حالا یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم و کتک کاری مفصل تری کنیم. خوشحال شدم با تو صحبت. خواهش می‌کنم. شنگون اجمن با ما باشید.
در دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اس بی ای فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8310-4 www.mtgbankers.com.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو صف 8
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
من ناهید تهرانی با شما در مورد وام‌های مسکونی جدید و متنوع صحبت می‌کنم که می‌تواند گره‌گشای نیازهای شما برای خرید یا ریفایننس منزل باشد. همین پنجشنبه یک بعد از ظهر.
وای چشمام همینطور خیره مونده رو حلقه انگشتر عروسیت. چقدر قشنگه، چه سنگ درشتی. یادم شوهرت خیلی مشکل پسند بود. بالاخره از کجا حلقه تو رو خرید؟
بعد از کلی گشتن از خانم ارمغان در جواهری برکس در نیوپورت بیچ. نمیدونی چقدر آگاه با حوصله و قابل اعتمادن. تمام سنگا هم EGL و GIA سرتیفاید هستن. ببین بهترین و زیباترین جواهرات رو فقط در جواهری برکس نیوپورت بیچ پیدا می‌کنی. تازه میدونی بزرگترین حسنش چیه؟ انگشترم برام یه سرمایه است. چجوری؟ هر وقت اراده کنم جواهری برکس نیوپورت بیچ سنگامو ازم خریداری میکنه.
به مناسبت عید نوروز با خرید و فروش و یا تعمیر هر گونه طلا و جواهر یک جفت گوشواره کانسپت از جواهری برکس ایدی بگیرید. 949-250-99-49
brexjewelers.com. سلام، ارمغان آستارایی هستم. افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
ایلات مارکت با قیمت‌های استثنایی به پیشواز نوروز می‌رود. روغن مازولا 6.99، برنج هر روزه 10 باندی 5.99، روغن هسته انگور 2 لیتری 5.99، ریحان 5 دسته 1 دلار، بادمجان دلمینی 3 عدد 1 دلار، پیاز 7 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی روما 2 پوند 1 دلار، پرتقال آبگیری 5 پوند 1 دلار، گل سنبل سفره 7 سین 4.99. ایلات مارکت واقع در 87 سی وست پیکو بولوارد با ولد پارکینگ پذیرای شما می باشد. خجسته نوروز بر همگان مبارک با تلفن 310-659-70-70 310-659-70-70.
بیا با ماشین من بری.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
عید شما مبارک. ارکید بیکری در وستوود بلوار خوشمزه ترین شیرینی های تر و خشک، ساندویچ، پیتزا را در روزهای یک شنبه تا چهار شنبه، هفت صبح تا ده شب و پنج شنبه جمعه شنبه، هفت صبح تا یازده شب به شما ارائه خواهد داد. 310-441-44-10.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز سه‌شنبه 27 مارچ در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا انواع انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز پنجشنبه 29 مارچ در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل. این سه کنفرانسی است که همه از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت انجمن دانشجویان پیرس کالج پنجشنبه پس فردا و پانزدهم یا فردا پانزدهم مجلس جشنی به مناسبت نوروز این جوانان خوب و عزیز ما برپا کردند و برنامه های خوب و جالب و مفصلی دارند. فرید هلاکویی پسر من هم در اونجا سخنی خواهد داشت که البته به هر حال در چارچوب مسائل باید روانی و روانشناسی باشه. برای این دوستان آرزوی بهترین ها رو دارم. همچنان اگر مایل هستید 205 سی دی و 103 دی وی دی که من درباره 21 موضوع مختلف رو از جانب مرکز بهزیستی بیورلی هیلز منتشر کردم رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفت اونها رو سفارش بدید، یا از شرکت کتاب، کتاب فروشی پارس، کتاب فروشی یعنی کتاب سرا، یا کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت اونها رو دریافت کنید. ضمناً کتاب فروشی نیما در ونکوور هم اونها رو میتونه تقدیم حضورتون کنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. احتمالاً برخی از دوستان ما رو از روی اینترنت میبینن با یک کمی تأخیر. رادیو ایران بفرمایید. من پس با اجازتون سراغ دوست دیگری میرم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
عرض به حضور شما آقای دکتر، من در مورد دخترم می‌خواستم ازتون سوالی بکنم. ایشون 26 سالشه و حدود چند ماهی هستش که تحصیلات دانشگاهیشو تموم کرده. بعد
در چه مقطع یا رشته‌ای و چی گرفتن؟
ایشون به اصطلاح بچلر گرفتن، بچلر آف ساینس در کمیونیکیشن.
بله.
بعد ما در نورت امریکا هستیم. ایشون حدود تقریبا دو سه ماه هست با یه آقایی که از قبل ایشونو میشناختن، حدود به اصطلاح 4-5 سال این آقا رو میشناسن و این آقا همین مدت رو به اصطلاح حدود 4 سالی که ازدواج کردن و
نفهمیدم دختر شماست 4 ساله با ایشون ازدواج کردن؟ متوجه نه
خیر، این آقا 4 ساله ازدواج کردن و من این چون این آقا به اصطلاح یه حالت تقریبا قومخیشی دور داره، دختر من این آقا رو از 4 سال پیش میشناخت. ایشون تقریبا حدود 2 ماه پیش این آقا، البته تقریبا از همون زمانی که ایشون ازدواج کرده بودن، بعد از یک مدتی ظاهرا شروع میکنن ابراز علاقه کردن به دختر من از طریق ایمیل و به اصطلاح اینجور ارتباطات و منتها
من نفهمیدم ارتباطات یعنی دختر شما به اون جواب میده؟
نه، ایشون جواب دختر من جوابی که میداد همیشه ایشون رو منصرف میکرد.
منصرف نیست، باید قطع کنه، بگه زنگ ایمیلی نفرست الان میفرستم برای همسره.
این در هر صورت این کاری بوده که من دخترم تونسته بود انجام بده در این مدت.
نه 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 نه، ببین این لغت رو به کار نبرید. تونسته بود یعنی چه عزیز؟ ایشون میتونستن کارهای دیگه بکنن، ایشون نخواستن بکنن. شما یک کسی مردی است که زن داره به یک کسی دیگه ابراز توجه و علاقه میکنه، اون زن اگر میدونه که نمیخواد با او داشته باشه، که امیدوارم چه این باشه، باید بگه این آخرین ارتباط توه با من و الا من با خانواده‌ام یا با همسر در میون میذارم و ماجرا رو تموم کنه.
بله، البته خب ایشون تو صحبتاشون هم همیشه اصرار میکردن که من با خانومی که دارم خوشحال نیستم.
به ایشون چه مربوطه؟ اگر یک کسی از زنش و شوهرش راضی نیست به من و شما مربوطه؟ ما باید مثلا جانشین بشیم؟ هر وقت یک کسی رفت، یک کسی رو که از زندگی زناشویش باش راضی نیست طلاق داد، اون ایام خاص و گذرون که بتونه حالت عادی پیدا کنه، حالا به عنوان یه زن و مرد آزاد میتونه انتخاب کنه. ولی من به صرف این که در زندگی زناشویم راضی نیستم که سراغ کسی دیگه نمیتونم برم. مفهوم خیانت من غیر از اینه.
کاملا شما صحیح میفرمایید و این صحبتهایی بوده که به سلام این مسئله تقریبا 2 ماه پیش شدت بیشتری پیدا کرد در این چند سالی که گهگاهی از ایمیلی از این آقا میامد و دخترم حتی تشویقشون میکرد که پیش به اصطلاح کانسلر برن و مسائلشون رو با خانومشون حل بکنن. دیگه در این در دو سه ماه گذشته یه مقدار بیشتر شدت پیدا کرد، ایشون علاقه بیشتری اظهار میکرد و در هر صورت دختر منم شروع کرد به جواب دادن به ایشون.
یعنی چی شروع کرد به جواب دادن؟
بله؟
یعنی چی شروع کرد به جواب دادن؟
یعنی که ایشونم تقریبا اظهار علاقهشو اظهار کرد.
آیا این آدم ها همدیگر رو میدیدند؟
همدیگر رو نه به اون صورت، ولی میگم که چون یه حالت
نه فرمودید فامیلی بود، ولی خب باهم نیست، یعنی تو مهمونی همدیگر رو میدیدن.
نه شاید مثلا در عرض 3-4 سال پیش یکی دو بار بیشتر نبوده.
شما از کجا اینو مطمئنی؟
برای که ایشون اون آقا در ایران هستن، دختر من در نورت امریکا هستش، برای این چیزی نبوده که
اون آقا چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشونه.
بچه ای هم از این 3-4 سال ازدواج
کنه؟ ندارم. نخیر.
دختر شما عاشق چه چیزه ایشون شده که کمی ایشون رو میشناسه؟
خب برها از نظر مثلا قیافه اینا که خوب مورد توجه هست این آقا. بعدم ایش دختر من میگه چون در رابطه قبلی که بود با دوست پسری که داشت حدوده 2 سال، البته من اینم خدمتتون عرض کنم، من دخترم همیشه اعتقادش بر اینه که به یعنی منظورم اینه که اگر رابطه‌ای داشته رابطه جنسی نبوده، بخاطر که من دختر من به این مسئله اعتقاد نداره و اعتقادش بر اینه که به اصطلاح سکس بعد از ازدواجه و خیلی
به آشنا شدن با زنی که مردی که زن داره که خیانته، اون اشکالی نداره؟
خیلی اشکال داره آقای دکتر.
نه میگم آخه استدلال من اینفهم، یه کسی بگه من به رابطه جنسی بعد از ازدواج معتقدم، ولی به این که اگر یه مردی زن داره میشه باش همچنان دوست شد و رابطه باش داشت، آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز. من برگردم بگم هیچ وقت نمیخوام یه کفش شما رو پاره کنم یا سوراخ کنم، ولی پاتون حاضرم ببرم.
بله درست.
نه اینا بیشتر حرفه. خب حالا چی شده این ماجرا؟
حالا مسئله سر اینه که این آقا میگه که من میخوام از خانمم جدا بشم و دختر من هم منتها باید به من مهلت بدی که من بتونم این کار رو به اصطلاح انجام بدم. دختر منم میگه که من تو این رابطه رو به این صورت نمیخوام، من تکلیف باید مشخص بشه که من نمیتونم به این صورت ادامه بدم، شما یا باید به اصطلاح تکلیف اون ور تو مشخص کنی یا تکلیف این ور مشخص کنی.
خب ایشون هم که داره میگه من میخوام زنم رو طلاق بدم، ولی چرا وقت میخواد ایشون برای طلاق؟
برای اینکه ظاهرا ایشون اونطوری که من استنباط کردم از صحبت‌های دخترم جرأت اینی که این کارو بکنه نداره، یعنی جرأت این که بره به خانومش بگه که من میخوام یه همچین کاری رو بکنم نداره، ولی از طرف دیگه میگه من اصلا تو این زندگی راضی نیستم، نمیخوام تو این زندگی بمونم.
شما ولی... باخه قربونتون، من این همه این حرفایی که شما میشنوید دروغه، یعنی اینا اصلا با واقعیت، یعنی اون آقا میخواد با دختر شما دوست باشه، زنش هم داشته باشه احتمالاً، ولی مردی که به خودش اجازه میده از راه دور در حالی که زن داره و تازه ازدواج کرده با یه همون موقعی که ازدواج کرده با یه خانم دیگه رابطه رو برقرار کنه، بعدم اون خانومم نمیدونم از راه دور چجوری به هم علاقه من میشن که اونم خودش داستانی داره، بعد این آدم وقتی که احتیاج نداره که ایشون جرأت بکنه، چون کافیه بگه من رابطه دارم، اون خانم میره طلاق میگیره. نه ایشون مشکلش اینه که یا زنشو میخواد یا زنش مثلا یه مهریه سنگین داره جرأت نداره، و یا اصولا یه آدمی است که تا به حال تمام کاراش تو هوا بوده و بی‌معنی و بی‌مسئولیت، هنوزم داره یه کار بی‌مسئولیت. دختر شما حالا یه دفعه میگه که یالا تو زنتو طلاق بده هم اکنون و بعد بیا با من باش و با من ازدواج کن. خب ببخشید دختر شما حالش هیچ خوب نیست، یعنی بذارید من به شما میگم از 100 مورد ماننده این 99 تاش به 1-2 سالم رابطه نخواهد کشید، با اطلاعاتی که شما دارید به من میدید. برام دختر شما میخواد ازدواج کنه طلاق بگیره، خب بسیار فکر خوبیه. این اصلا تعجب میکنم یه کسی بخواد اسم این رو یه رابطه بذاره. عزیز اون دخ آقا پسر از زنش میترسه، چه ترسی داره تو ایران؟ این آقا اگر در ایران از زنش میترسه، اونم مردی که کسی دیگر رو دوست داره، که حالا احتمالاً هر دوشون ای بسا روی هم چند ساعتی هم دیگر رو ندیدن، بعدم دختر شما اون باورها رو داره، ایشون هم در ایران نشسته، بعد حالا ایشون مشکل داره برای اینکه زنشو طلاق بده، نه که بنده پیشنهاد دارم زنشو طلاق بده ابدا، ولی حرف من این است که اون چه ازدواجی است که حالا ایشون میخواد به رو خرابه های خونه اونا کاخ بسازه. مطمئن باشید گفت. حالا بذارید من ازتون یه خواهش کنم، یه کمی من نمیدونم اطلاعات من و شما، یعنی شما انقدر به نظر من نیست که بتونه موضوع رو مطرح کنه، ولی حالا چون لطف کردید تو خطش وردید، ای دخترتون اونجاست خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم، اگر نه یا نمیخوان شما روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنویم. متاسفانه زیاد هم هست ولی من بعدش در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. Stated Income با پرداخت 30% تا 40% داون. 2. Foreign National مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% داون. 3. Stated Line of Credit برای ملک شخصی شما تا $500,000. کسانی که به تازگی شروع به کار کرده می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE only با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکس یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-4853.
ران پاتوق با غذاهای ایرانی مدیترانین و پاستا در سانتا مونیکا بولوار نبش سپولودا 7 روز هفته با دلیوری مجانی و ولید پارکینگ رایگان در خدمت شماست.
رستوران پاتوق با غذای اسپشیال روزانه با قیمت‌های مناسب در محیطی دلنشین.
برای مهمانی و جشن‌های خود فقط با رستوران پاتوق برای کیترینگ و پکیج‌های استثنایی تماس حاصل فرمایید. 310-444-2088 310-444-2088.
در عالم خبر رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم می‌گویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو را با مرسدس بنز نو شروع کنید. مدیریت مرسدس بنز انسینو فرارسیدن نوروز را به همه هموطنان عزیز تبریک گفته و با سرویس برتر در خدمت شماست. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 800-466-3723 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
Valley Green Market.
تازه ترین لبنیات، سبزیجات و محصولات تازه همراه با نان سنگک داغ داغ، همچنین کلیه مایحتاج عید نوروز و مهمانیای این ایام فرخنده را فقط و فقط در Valley Green Market در شهر رسیدا، نبش تمپا و ساتیکای تهیه کنید. 818-881-11-51 818-881-11-51.
دفتر نمایندگی شرکت سیلور وینگ ترافلز در کالیفرنیا بهترین انتخاب برای تهیه بلیط به تمام نقاط جهان به ویژه تهران. ما با پشتوانه 10 سال تجربه بهترین سرویس را به شما ارائه می‌دهیم. سفرهای رویایی و خاطراتی به یاد ماندنی با سیلور وینگ ترافلز. تلفن‌های تماس 909-244-6334 و یا 909-539-5391. سیلور وینگ ترافلز.
سلام به روی ماهت، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والله از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310 777 777 9 310 777 777 9.
با فعالیت‌های سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران آشنا شوید. برگزاری برنامه‌های هنری فرهنگی جهت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی از سراسر جهان و معرفی و پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی. برگزاری کارگاه و کلاس‌های موسیقی با همکاری برجسته‌ترین استادان و کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی. برگزاری کنسرت‌ها و دیگر رویدادهای هنری با توجه به کیفیت برتر در ارائه، اجرا و مدیریت. PersianArt.org برای آگاهی از برنامه‌ها و ثبت نام در گروه‌های موسیقی درمانی و کلاس‌های موسیقی ما با شماره 310-499-1477 تماس گرفته و یا از وبسایت PersianArt.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در مورد سوالی که شما از من کردید که به اصطلاح دختر من از چه چیزی این آقا خوشش اومده، داشتم خدمتتون عرض میکردم که دختر من تو رابطه احساسی قبلی که با آقایی داشتن به شدت به اصطلاح صدمه خوردن تو اون رابطه احساسی از طرف اون آقا و حتی خانوادهشون، و الان وقتی من حتی این سوال ازشون کردم که چرا از این آقا پسر شما به اصطلاح این علاقه من شدید، دلیلشو میگن که این ایدئالیه که من دوست دارم و تمام اون مشکلاتی رو که من با اون آقا داشتم با این آقا ندارم. و
اصلا چه چیزی، چه مشکلی با اون آقا داشتن؟ دو تا مشکل اصلی با دوست قبلیشون دخترتون چی داشتن؟
ببینید، من بیشتر فکر میکنم که یکی همون مسئله ارتباط جنسی بوده که اون آقای به احتمال زیاد میخواسته که این ارتباط رو داشته باشه و من همونطوری که خدمتون گفتم دختر من زیاد،
خب حالا اونو میفهم دختر شما نخواسته، ولی این بل. کسی به دختری به خاطر اینکه کسی میخواد باش رابطه جنسی داشته باشه میگه نه که قرار نیست آسیب بخوره.
نه خب البته دختر من اینطور میگه که به طوری که عنوان میکنه زیاد ارزشی به دختر من نمیداده.
بنابراین اگر نصب کنه، اگر یه آدم اینقدر دختر شما رو بی‌ارزش میدونه، چرا ایشون رفتنشو جشن نمیگیرن که آسیب میخوره؟
دیگه به هر حال من نمیدونم این جوونا، به هر حال
نه جوونا نیست قربان، آخه همه چیزا غیر واقعی است. یعنی حرفای دختر شما عجیب و غریبه، شما به نظر من دخترتون نمیشناسید. خب دلیل دیگه چی غیر از این که چرا از اون آقا آسیب خورده؟
یکی دلیل دوم این که اون مادر اون آقا یه سری صحبت‌های خیلی نابجایی گفته بود در مورد دخترم، که یه شب ما متوجه شدیم 5-6 ساعت داره با مادر اون پسر صحبت می‌کنه. و
مثلا چه چیز نابجایی گفته بود؟
والا من اینطوری که دختر من میگه، البته و من دیدم دخترمو که وقتی وارد یه رابطه میشه حتی با دوستان دخترش، خیلی بیش از حد از خودش به اصطلاح مایه میذاره و احتمالاً بعدهای انتظاری داره که همونقدر که برای این دوستش کاری رو انجام داده، انتظار داره که خب یه مقدار هم اونها در مقابلش جوابگو باشن. و حتی مثلا در رابطه با این دوست پسرش واقعا یه کارهای خیلی زیادی، یه محبتهای خیلی زیادی به هم به این آقا و هم به خانواده انجام میداد.
مثلا چه میگه؟
مثلا فرض کنید که مهمون برای اون خانواده اون پسر اومده بوده، مادر ایشون از دختر من خواهش کرده این مهمونا رو من مثلا ببر با ماشینت ببر، نمیدونم
خب اینا که دیگه فداکاریست. آخه قربونتون این کاری که شما اگر 50 دلار 100 دلار بدید راننده میکنه، دختر شما چرا فکر کنه یک فداکاری و خدماتی برای اونا کرده؟ برای شما یه آدمی رو دوست دارید، مهمون برای شما آمده، اونا وقت ندارن، شما برید این ور اون ور.
خب ایشون دختر من نمیگه من خیلی کار زیادی کردم، اونها میگن که تو که داری این کارا رو میکنی پس یه نظری داری.
خب معلومه داری که باز اتهام نیست، من اگر آمدم فرزند شما رو اینور اونور بردم معلومه به جهت دوستی شما منافع من، آدم دیوونه است بی دلیل کاری بکنه. آخه این بعد میشه آخه عزیز لطفاً این جسارت منو ببخشید، شما یه حرفایی میزنید که اصلا هیچ واقع بینانه معقول و منطقی، نه اینکه شما میگید گزارش هایی که میدید یه کسی اومده مهمون داشتن برده گردونده، اولا انتخاب خوش بود پس میگه وقت ندارم، حالی کرده بسیار خوب، اصلا توقع هم داره که غلط هست ولی بسیار خوب، ولی این که دیگه قرار نیست که آدم اگر اون آدم بعدا نخواستش به هم بریزه و بعد حالا بره به دامن یه مردی که زن داره. آخه شما خودم از چه چیز اون آقا آسیب خورده؟ آسیبی که من سوالم از شما خیلی
آخر ببینید اون آقا دختر منو ول نکرد، دختر من بود که ایشونو ول کرد.
شما که گفتید عکسش اون ول کرد، گفتید که حال دختر شما ول کرد، یادم وقتی میبینه چیزی نادرسته براش نامناسبه ول میکنه.
به همین دلیل متوجه شد که نادرسته، ولی چون مدت 2 سال طول کشیده بود این مسئله و خیلی به اصطلاح احساس صمیمیت داشت با این آقا، در هر صورت وقتی که به هر حال تو هر رابطه‌ای که باشه دکتر وقتی هم که از هم جدا میشن یه مقدار صدمه خورده میشه.
خب نه آخه ببینید عزیز، شما ارتباطشون رو وصل کردی که چرا رفته سراغ اون آقا. من می‌خواستم بگم دختر شما اگر بی خودی دل می‌بنده، بی خودی انتظار داره، یه چیزایی رو بی خودی بزرگ می‌کنه، انتخابش غلطه، تشخیصش غلطه، آدم‌ها رو عوضی می‌فهمه، بعد خودش به اونجا میرسه بعد ولشون کنه، بسیار خوب. ولی این چه توجیهی داره که من برم سراغ مرد زندار؟
خب ایشون اومده، این آقا اومده دنبال دختر من، دختر من که از اول دنبال این آقا.
من اگر بیام سراغ پولای شما، شما من میدید؟
خب درسته، ولی به هر حال منظورم اینه که من دختر من میدونه که این کار اشتباه بوده و ما هم بارها صحبت کردیم که
من بحثم اون نیست، من میخوام بگم که دختر شما که استدلالش اینه که اون به من چنگ، من میگم این آقا چی داره؟ این آقا به قول شما تنها چیزی که شنیدم ظاهر خوبی داره، ولی هیچ چی دیگه خوبی نباید داشته باشه، با ازدواج غلطی کرده، با زندگی ناجوری که درست کرده، با خیانتی که به همسرش کرده، با رابطه‌ای که با کسی برقرار کرده، با حرفایی که الان از زنش میترسه طلاق بگیره، اینا کجای این آقا درسته؟
حالا به نظر شما تو این مرحله باید چی کار کرد؟ یعنی من
کی باید چی کار کنه عزیز؟ دختر شما؟
من دختر من باید چی
کار کنه؟ دختر شما باید به روانشناس و کمک بگیره برای که حالش بده، نه واقع بینه، نه مسئوله، نه مطابق اصول اخلاقی انسانی رفتار میکنه. دختر شما بر اساس آنچه که شما من فرمید حالش بده، یعنی یه نگاهی داره به خودش و به جهان و دیگران که اصلا نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه علمی است، نه اخلاقیه، نه مسئولانه است. یعنی الان دختر شما از در من رو خط می آمد و اگر بیاد و دلش بخواد بیاد، من به خودش نشون میدم که حالش بده و این به خاطر نیست که اون آقا بهش بد کرده یا این رو اصلا با اون رابطه که با خودش کار دارم. این نگاهی که یا این گزارشی که شما درباره دخترتون من دارید نشون دهنده یه بیمار یا آدمی است با یه باورهایی، یا حداقل بیمار ندونمش، گرفتار به این که با واقعیت کاری نداره، با حقیقت کاری نداره، با مسئولیت کاری نداره، با رعایت اصول اخلاقی انسانی کاری نداره. آیا ایشون اگر ازدواج کرد فکر میکنه واقعا همسرش یا خودش حق دارن با کسی رابطه داشته باشن چون در زندگی زناشویشون ناراضی هم؟ قادم های زندگی زناشویش ناراضی، درستش کنی نمیخواد درستش کنی، نمیتونه درستش کنی، میاد بیرون در این اونجا بمونه، بعدم با یه همچی آدمی اونم از راه دور، اونم یه پسر 27 ساله تو ایران، اونم چه دلایلی داره؟ چه کار میکنه این آقا پسر در ایران؟
چون در بیزینس هستن.
چه بیزینس؟ چه جور بیزینسی هست؟
والا بیزینس فقط تنها چیزی که میتونم بگم بیزینس بزرگه، یعنی از نظر مالی در وضعیت خیلی خوبی هستن.
این که به یه پسر 27 ساله که خودشونو نساخته از کجا داره این پول؟
نه از پدرشه، برها بار در بیزینس پدرش.
بنابراین موضوع اصلی مسائل توانایی مالی ایشونه. خب حالا ایشون اصلا امکانی کجا همدیگر رو دیدن تو این 4 سال دختر شما و این آقا؟
روزی که به اصطلاح شبی که، چون این آقا با یکی از اقوام خانم من ازدواج کرده هم، یعنی اون دختر خانم به طریقی با خانم من آشنایی دارن، دختر ایشون خانم ایشون خانم این آقا با خانم من به طریقی آشنایی دارم و در همون شب عروسی، به اصطلاح شب عروسی، این آقا با اون خانم دختر منو دیده بودن.
کجا بوده؟ ایران بوده یا اینجا؟
ایران بوده، ایران.
و بعد از اون کجا هم دیگر دیده؟
بعد از اون یکی دو بار که دختر من ایران رفته بود، خب تو مهمونیایی که بود دیده بودم.
بله.
الان دختر منم ایران رفته، یعنی الان بیشتر هم دیگر میبینن اونجا.
خب حالا دخترتون سوالش از شما چیه یا سوال شما از من چیه؟ اگر سوال درباره خود دخترتونه، دختر شما یک، حالش خوب نیست، دو، اگر اون زندگی به هم بخوره و ایشون با اون آقا ازدواج کنن، شما اگر بعد از 3 سال اونا رو با هم دیدید لطف کنید من تلفن کنید تا من معذرت بخوام از اشتباهم. ولی اگر یک رابطه ای نشد و دو ازدواج اگر صورت گرفت بعد از 1 سال 2 سال حتی زودتر از اون به هم خورد، اون وقت متاسفانه نظر من درسته، دو تا آدم گرفتار و بیمار به هم خوردن عزیز. دخترتون رو برای اینکه حفظ کنید کمکشون. ایشون که قراره برگردن اگر برمیگردن؟
ایشون فعلا برنامه‌اش اینه که اونجا بمونن.
ها. خب شما خود شما نمیخواید برید ایران؟
من خانومم قصد رفتن داره، من نه.
حالا خب از خانمتون بخواید که اونجا دخترتون پلوی روانشناس خوب ببره و اگر در تهران هست دوستان فوق‌العاده خوبی اونجا هستن که میتونن یه اوضاع رو ارزیابی کنن ببینن واقعا دختر شما در این ماجرا کجاست، نه در اون رابطه، اصلا خودش با خودش. بلکه من نگرانشم، یعنی من نگرانش هستم که با حرفایی که از شما میشنوم اشکالاتی هم از نظر روانی هم از نظر شخصیتی میبینم که میتونه یک رابطه غلط و ازدواج غلط به کوبتش از هم بپاشتش.
آقای دکتر من یک سوال کلی حالا میخواستم مطرح بکنم. اگر فرض کنید دختری یا پسری ازدواج میکنه، بعد از یه مدت متوجه میشه که این ازدواج غلط بوده به خاطر اینکه خب قبل از ازدواجشون آشنایی آنچنانی با هم دیگه نداشتن، خب آیا این حقو داره که بخواد از زندگیش بیاد بیرون؟
همیشه این حق هست، هیچ کس نمیتونه. شما روزی که با کسی ازدواج میکنید یه مسئولیتی دارید که بعد از ازدواج تمام کوشش‌ها رو بکنید شاید بتونید خودتون و او و رابطه رو بهتر کنید. ولی اگر نه، اینها شدنی نیست یا به حال یکی تن به این کار نمیده، معلومه که آدم‌ها حق دارن جدا بشن. مسئله طلاق یه چیزی است که در حالی که همیشه بده، همیشه آسیب زننده است، حق انسان هست. آدم‌ها با آزادی انتخاب می‌کنند و ازدواج می‌کنند در شرایطی که حالا قواعد و قوانین مشخص میکنن که در بیشتر نقاط دنیا و قوانین جهان امروز این حق طلاق رو برای زن و مرد هر دو قائل حق دارن از هم جدا بشن. آدم ها حق دارن اشتباه کنن، حق دارن حتی بازم اشتباه کنن. بنابراین من حرفی در این زمینه ندارم که اون آقا اگر نمیخواد مسائلشو با زنش حل کنه و با هم بمونن بخوان جدا بشن، خب جدا بشن. بنابراین هرگز شما از هیچ کسی نمیشنوید در دنیای امروز که بگی آدم ها حق دادن طلاق یا گرفتن طلاق رو ندارن. به هر حال طلاق یه واقعیتی است که هست. ولی مسئله ما اگر اون آقا پسر میخواد ببینه حق داره یا نداره، که من فکر کنم بهتر این سوالا رو نکنه. چون اگر من سر کسی رو بریدم بعدم بگم حالا کفشاشو به کی بدم، به مادرش بدم یا نه، بیشتر بازی است تا واقعی. اما اگر درباره طلاق میفرمایید که اونم مشخصه، ولی من عرضم مثلا چیز دیگری است. عرض من این است که اگر کسی چشم به پول اون آقا دوخته، باید بدونه اون پول مانند همون خانم قبلی فقط وسیله برای از میان بردنشه، نه برای چیزی ساختن. و دختر شما باید بدونه با کی داره تماس میگیره. عزیز من اشکال بسیار دارم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، که یک کسی که به همسرش خیانت کرده بخواد به زن یا شوهر بعدیش وفادار بمونه. برای من خیلی قبولش مشکل. بنابراین شما با یه و بعدم اون آقا پسر باید خیلی اشکالات داشته باشه، برای که نوعی که با موضوعا برخورد کرده اون میکنه گرفتاریست. و بعدم دختر شما هم معلومه، هم به دلیل ظاهرش هم به دلیل وضعیت احتمالا مالیش، ولی بیشتر به نظر من به دلیل قلاب‌های روانی که هر دو دارن به گونه‌ای به هم گره خوردن. ولی این قلاب‌ها بالاخره آدم رو آویزون خودش میکنه. اینا واقعا علاقه نیستن، عقدن، قدن و کار دست آدم میده. بنابراین من
اگر
بفرمایید
اگر ایشون به اصطلاح تکلیف خودش رو با خانمش مشخص کرده بود، بعدن میامد سراغ دختر من، آیا باز شما؟
نه، من هرگز حرفی نداشتم. ایشون فقط دختر شما بود که باید میدونست این آدم کیه، نه دیگه اون ماجرای ازدواجش اهمیت نداشت. آدم ها ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، میرن، تموم شد. ولی چون بهترین آزمایشگاه رو به وجود آوردن، کسی که میخواد با کسی ازدواج کنه که قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته، بهتره درباره اون زندگی تحقیق کنه و اگر علائم خطری دید حتی وسواس به خرج بده، مطمئن باشه اون واقعیت داره یا نه، و بر مبنای اون تصمیم بگیره که میخواد با این آدم ازدواج کنه. یعنی اون اگر من جای دختر شما بودم، همه به کنار میرفتم با خودم و میرفتم با اون آقا و اون آقا میرفت ببینیم آیا ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه. ولی این که سرمون رو بندازیم پایین به دلیل روابطمون انتخاب بکنیم، اگر نرن پلوی دکتر، اگر در این باره کمک نگیرن، از نظر من این که ازدواج نکنن و اگر ازدواج کنن جدا بشن بیش از 90-95%، یعنی به همین جد است که یه خطره. و دختر شما با توصیفی که شما میفرمایید و تجزیه و تحلیلی که شما میکنید، که احتمالاً این مقدارش از او شنیدید یا او از شما آموخته، به نظر من ابداً آدم واقع بین و مسئولی نیست. و دختر شما اشکالات خاص روانی خودش رو میتونه داشته باشه، اون آقا پسرم حتما داره، و بنابراین دوتا آدم گم شده و گرفتار ممکنه هم دیگر رو توی بیابون یا جنگل پیدا کنن، ولی اینکه پس برای هم بهترینن حتما با شک و تردید بسیار همراهه. به همجاست که شما تمام کوششتون رو به کار بگیرید که حتما دخترتون چند ساعتی با یه روانشناس خوب صحبت کنه، از دخترتون هم اجازه بگیرید که با اون روانشناس حرف بزنید، مطمئن بشید چه خبره. خیلی هم امیدوارم هیچ کس پول که در این گونه موارد به جای اینکه کمکی بکنه غالبا آدم رو از پا در میاره، زمینه برای این انتخاب نباشه و یا ظاهر. این دوتا خوبن، ولی وقتی که همه چیزهای اصلی و اساسی خوب دیگر هم وجود داره، و الا آدم ها با بدن زیبا و صورت زیبا و پول میتونن سم و زهر باشن، اون رو باید به حساب آورد. مهم اینه که معلوم بشه که شهدند و شکر و نه سم و زهر. من به پیام ها رستم، ولی خوش آشان باتون صحبت کرد.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم. خواهیش بکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام روی جون.
های نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، دارم دنبال یه فیلم بردار حرفه‌ای میگردم که تنوع کاری داشته باشه. هر جا رفتم نمونه رو دیدم همشون مثل همه، خسته شدم.
فیلم بردار حرفه‌ای میخوای؟ زنگ بزن به اریک فیلم، همونه که عروسی اندی و شینیو فیلم برداری کردن. هم تحصیلات عالی دارن، هم تنوع کاری. اینم شمارش: 818-298-7046.
وای چه خوب، خیالم راحت کردی. یه بار دیگه شمارش رو بگو.
818-298-7046.
عالی شد.
با فرارسیدن سال نو خانه خود را هم نو کنید. ما همه قیمت ها را می شکنیم. شرکت فیم فلور کاورینگ عرضه کننده بهترین کف پوش و چوب های تزیینی برای نصب در منازل و دفاتر تجاری شما قیمت ها را می شکند. شرکت فیم فلور کاورینگ در 4310 سان فرناندو رود در شهر گلندل 818-265-1900 818-265-1900.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر نیتان شالیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
بلبو و سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سندیگو، سال نو را تبریک گفته و از پشتیبانی همشهریان مقیم سندیگو در سالهای اخیر سپاسگزاری می‌کند. بلبو و اینترنشنال مارکت، بلبو و بیکری، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را برای شما تدارک دیدند. به مناسبت نوروز با خرید $50 به بالا در بلبو و اینترنشنال مارکت هدایای ارزنده‌ای دریافت خواهید کرد و روز شنبه 17 مارس نیز حاجی فیروز کودکان شما را سرگرم می‌کند. تالار مجلل صوفی در بلبو سنتر برنامه نوروزی خود را اعلام می‌کند. شنبه 24 مارچ یک شب گرم و شاد با سعید محمدی.
روز سالی کشان دنبالته، دل من شب و روز دنبال دلته.
سعید محمدی شنبه 24 مارچ به همراه برنامه‌های متنوع هنری دیگر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
دادگستر لا ادلپی، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آثاری دادگستر. صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424. دادگستر Law LLP.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید تا با تجربه، آگاهی و دلسوزی مدافع حقوق شما باشیم. در دادگستر لا هر کلاینت مانند یک عضو خانواده است.
1-800-322-3424 انسینو، برندفود، پاسادینا، ایروان و بیکرسفیلد. دادگستر لا.com.
ورودیه رایگان برای نخستین بار 13 پدر امسال همراه با جشن پایکوبی در بلبوا پارک. ورود برای عموم رایگان. تهیه قرفه 38 ایرانیان 818-9-08-08-08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
با سلام و تشکر از برنامه خیلی مفیدتون.
لطف دارید بفرمایید.
این سالها آقای دکتر سوال من در مورد پسرمه که 37 سالشه و تصمیم داره که بره ارتش کار کنه، ارتش امریکا، و تازگی اومده جاب دیگه نتونسته پیدا بکنه.
یعنی چه مدتی است اومدن؟ از کجا اومدن؟ از ایران؟
از ایران و حدود یک سال و نیمه که اینجا هست.
ایشون در این مدت در ایران چه میکردن؟
ایشون لیسانس هنر داره در زمینه عکاسی و کارگردانی سینما و کارش اصلا هنریه، ولی خب متاسفانه اینجا توی این مدت نتونستیم جاب دیگری پیدا بکنیم و نیاز مالی و غیره اینه که باعث شده فکر بکنیم که جاهای دیگه که شاید با روحیش هم نخونه ولی اجباره. من خودم نگرانم که
خود ایشون
یا نه.
آخه عزیز ارتش امریکا که هر کی میره توش به هر حال یه درصد بالایشون با بیماری و گرفتاری برمیگردن اگر کشته نشن و مجروح نشن با این جنگایی که راه میندازن. به علاوه دوره آموزشی اونجا بسیار سخته. فرزند شما چقدر ورزشکاره؟
هست آقای دکتر ورزشکاره، ولی نه قسمت کامپت و به عنوان مترجم.
ها حالا اون یه قصه دیگریست، ولی خب اونم البته در یه مراکزی خواهد بود و بعدم چقدر با روحیه جنگ و خونریزی و اینا، چون مگر مترجم بخوان که برای امریکا نمیخوان، میفرسن فرض کنید بیشتر اگر فارسی بخوان میفرستن افغانستان. خب ایشون چقدر آمادگی داره کنار نیروهای ارتش امریکا مثلا تو این ده و اون ده بره با افغانا حرف بزنه، ترجمه کنه براشون یا حرفا اینا رو برای اونا ترجمه کنه؟ چقدر آمادگی همچه کاری رو داره؟ اونم به خاطر حقوق و خاطر پول و به خاطر نان؟ خب اینجا ایشون بره یه کار عادی هم بکنه میتونه این نانو به دست بیاره. من مخالفتی ندارم ولی موافقتی هم ندارم، نمیخوام پنهان کنم.
بله.
ایشون اگر ایشون رو اولا یه حد اقلی از تعلیمات نظامی رو میخوان.
بله.
و بعدش هم برفرض که از این بگذرن، بعد هم باید برن کنار اینا مترجم باشن و در نتیجه در یه جنگی شرکت کنند و شاهد اون فجایع و حوادث باشن، بعدم احتمالاً خطراتی رو داشته باشند. بعد به خاطر اینکه خب ایشون چرا تو ایران نموندن؟ اگر کسی میخواد یه همچین چیزایی رو تعمل کنه تو ایران، چرا کسی یا 5-6 سالشون هم بوده به هر حال اونجا جای افتاده بودن، اونجا باید پول در نمی آوردن؟
نه دکتر به اون صورت
خب
نه.
حالا پس در ایران هم ایشون کاری نبودن؟
بله بله، در ایران نمیتونست، برای اینکه هر کاری میکرد یه مقداری مخالفت باهاش میشد، علاوه فیلم و کارهایی که ضد
خواخه ایشونی که از فیلم میخوان برن تو جنگ، خب تو ایران هم میتونستن برن توی رشته دیگری اونجا کار بکنن. یعنی من اگر نظر منو میخواید، من اصلا خوشحال نیستم، به نظر من کار خطرناکیست و احتمال آسیباش هست. بلاوه ایشون به نظر من موضوع و مشکلاتی دارن که اونا رو باید حل کنن. البته مسائل مالی موضوع اصلی و اساسی زندگیست، مثل هوا و خونه که ای نباشی اکسیژنه آدمو میکشه. با تون موافقم، بنابراین نمیشه زندگی مالی رو سر سامون ندار، ولی این از طریق خدمات ارتش، اونم در چارچوب مترجمی، احتمالا ایشون راهی اونجا میکنن یا ممکنه مشاغلی رو در جهت شنیدن پرس کنید خبرها یا رادیو تلویزیون های اونا برای ارزیابی و اوزادش بشن، که بعید من اون معمولا کار ارتش نیست، میتونه سازمان های جاسوسی امریکا این کار رو بکنه.
بله بله، با توجه به یه آقای ایرانی که حالا من اسمش نمیارم صحبت میکنن، میگن اصلا ربطی به جنگ و این چیزها نداره، اینا رو معمولا تا 3 سالی هم که مجبورن، یعنی قرارداد میبندن برن، ولی داخل امریکا میچرخن و دفاتری هست که تو اونا کار میکنن، اینجور که اطلاعات به ما داده.
آخه این حرفا ممکنه من بفرمایید ارتش امریکا در لس آنجلس احتیاج به مترجم برای چی داره؟
نه اینجا نه دکتر،
مثلا
تو ایالات دیگه،
تو ایالات
فلاینام و
خب اونجا ما چیکار کنیم؟
تگزاس نمیدونم، اینطور میگن اینا.
ایشون این رو بنویسن تضمین کنن چنین چیزی، خیلی هم فکر خوبیه. ای آدم تو امریکا بمونه مترجم امریکایی‌ها باشه میان ایرانیان، دیگه از این بهتر چی؟ ولی اگر قرار از ایران امریکا برن بیرون، برن افغانستان، اون وقت من فکر کنم سوال برانگیزه یا احتمالا برای چیزای دیگه. ولی شما تو ارتش نمیتونید بگید که ما میخوایم بیایم تو ارتش ولی خیلی با تفنگ و جنگ کاری نداریم، ما برای دوستی و محبت و عشق آمدیم. یکم اینا شوخیه، برای که اون سازمان دفاع است در مسیر کشتن و کشته شدن. به هر حال من باش راحت نیستم، بعد آوه این دوستی که تو هر جایی تبلیغ میکنن که اینجا بیایید برای چیزای خوب، بشروط برای این که همچین قراری با ایشون ببندن، من مطمئنم خیلی از دوستان دوست دارن، بنابراین ایشون اون رو قبول کنه. ولی اگر تضمینی وجود داره که در داخل خاک امریکا هستن، چرا که نه، البته اگر کلیات مسئله رو میپذیرم. ولی اگر قرار است که همچی تضمین نیست، معلوم نیست چه بشه، اون وقت بدونید که از 10 آدمی که اینا استخدام میکنن 9 تاشون حتما اینجا نمیخوان.
درست.
برها خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمام کنم.
بگم تشکر.
تمام کنم لطفا. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خواهش می‌کنم.
متشکرم از وقتی که من دادین.
باشه.
آقای دکتر، من یه دختر 35 ساله دارم، ایران زندگی میکنه و خودش نتونسته باهاتون تماس بگیره به خاطر شرایطی که اونجا هست. دختر من همونطور که گفتم 35 سالشه، بارداره و بچه اولش هم هست. از سیدی های شما داره استفاده میکنه، اونا رو داره گوش میده، خیلی هم براش مفیده. یه سه تا سوال براش پیش اومده بود که اگه اجازه بدین من مطرحش میکنم.
بفرمایید.
یکی این که به نظر شما سزارین بهتره بشه یا اینکه زایمان طبیعی
نه معلومه در حالت سلامت... عادی بهتره زایمان طبیعی بشه، ولی اگر کوچکترین مشکل و مسئله پیدا شد یا شرایطی بود وقتی تردید وجود داره بهتره برن برای سزارین.
یعنی شما ترجیح میدین که زایمان طبیعی باشه یعنی از نظر سلامت فیزیکی
در حالت عادی به هر حال به نظر میرسه همه گونه این پذیرفته تر است، برای که خود سزارین به عنوان یه جراحی اساسی موضوع و مسائل و خطرات برای مادر و فرزند هر دو داره. طبیعی هرچند یه فاجعه است و با مشکلات فراوان، ولی حداقل اون خطرات رو خیلی خیلی کمتر داره. اینی که باز جمله‌مون تکرار میکنم، در حالت عادی و معمولی زایمان طبیعی اگر افراد در حالت عادی هستن، شرایط غیر عادی یا دودلی وقتی پیدا شد به نظر من بهتر سزاریه، ولی مورد به مورد فرق خواهد کرد.
بله بله فهم کنه. دیگه این که سوالی داشت راجبه این که برای بچه میخواد وسایل رو تهیه بکنه، مثل نمیدونم رنگ اتاقش و ملوف اینا، رنگ خاصی باید باشه؟
اصولاً اون چیزی که هست برای پسر و دختر، رنگی که انتخاب کردن مطالعات نشون میده برای این که بچه ها بهش علاق منن، یعنی پسر بچه به دلیل ویژگی‌های مقدار به سمت آبیه و دختر به سمت صورتی، ولی اونقدر مهم نیست. تنوع رنگ ها مهمه، ولی اون چیزی که هست باید نگهش داشت. مهمش رنگ های شاد، گرچه حالا آبی شاد یه ذره به اون صورت شاد نباشه، ولی به هر حال رنگ های جالب و جاذب هستن. ولی مسئله رنگ اونقدر نقشی نداره. اون چیزی که مهمه به هر حال برخی از اوقات شکل و اندازه هاست که بچه ها در خصوص کوچک و بزرگش میتونن مسئله داشته باشن، اونم به عنوان اسباب بازی. و بعدم نوع کالاهاست که برخی از اوقات نوع پارچه یا نوع موادش ممکنه، مثل برخی از اسباب بازی ها یا چیزایی که در گذشته بودن و اینا سرب داشتن، یه مقدار خطراتی رو به وجود بیاره، یا بچه بعضی از اونا رو به اشتباه ازش استفاده کنه، به خطر بیاندازه. ولی رنگ اونقدرها نقشی نداره، ولی اون گرایش آبی و صورتی یه مقدار پذیرفته شده است برای پسر و دختر.
بله مرسی. سال سوم اینه که دختر من برنامه‌ریزی کرده که همون به فاصله 3 ماه دو تا بچه داشته باشه، چون سنش هم به حال 35 سالشه. سر این بچه اولش خیلی مشکل داشت، یعنی 4 ماه اول همش خوابیده بود و حالت هوای شدید داشت و خیلی سخت بود براش. فکر میکرد که اگر بچه دوم هم بخواد اینجوری بشه یا به بچه اولش آسیبی نمیرسه.
معمولا چرا، ولی به هر حال بچه وقتی مادر رو یا بیمار ببینه یا در رخت خواب ببینه یا توانایی بازی کردن و ایجاد ارتباط مفید سازنده رو نداشته باشه، مسئله خواهد بود. ولی ما به هر حال همه جا با شرایط موجود زندگی می‌کنیم، جا هوا سرد، جا گرم، یه جا فرض کنید که مشکلات اختلاف زناشوییه، یه جا ممکنه گرفتاری‌های مالی باشه. به هر حال ما بچه‌ای رو در یه شرایط ایدئال که به وجود نمیاریم. اگر مادری در زایمان اولش با اینا موضوع و مشکلاتی در مسیر حاملگیش روبرو بوده و نتونه براش کاری بکنه و یا نشه کاری کرد، همچنان داشتن بچه دوم با مواردی از این قبیل با وجود اینکه برای هر دو بچه مسئله سازه بهتر از نداشتنشه. بنابراین همچنان در یه چنین شرایط کمی نامناسبی من فکر میکنم باید فرزند دومو بین 20 تا 35 ماه آورد که خاطرشون آسوده باشه، دوتا بچه رو دارن، در حالی که در اینجا مسائل و مشکلاتی هم در این زمینه، هم اصولا دوتا بچه زحمت و مشکلات بیشتری داره تا یه دونه. اما حسنش اینه که در بلند مدت هزینه دوتا بچه و وقت و انرژی پدر مادر برای اونا و یه مقدار به هر حال گرفتاری های دیگر در بلند مدت دوتا بچه کمتر از یه بچه هست. به همین جهت است که در بلند مدت اگر اینا 20 ساله نگاه کنن به صلاحشون، اگر در 2 سال اول نگاه کنن، هم برای بچه ها هم برای خودشون مسئله آفرینه. این گرفتاری است که به هر حال بدون دادن هزینه هایی انتظار درآمد هایی را نمیشه داد. ولی چون دوتا بچه فواید بسیار داره در مقام مقایسه با یکی، با وجودی که در حاملگیشون اشکالی هست، من فکر کنم بهتر است که دومی رو هم بیارن. اولا شاید با کمک پزشکی و یا پزشکی بتونن این موضوع رو حل کنن و یا کم کنن، ولی اگرم نشد به همین صورتی که قبلا بوده، فقط چون آمادگی دارند و خبر دارند تدابیری رو فراهم میکنم. فرض بفرمایید اگر مثلا بچه رو بذارن اون یکی اقلا به 2 سالگی تقریبا برسه، برخلاف مثلا بچه دیگه که ممکنه از همون 2 سالگی مدرسه بفرستنش، از 16-18 ماهگی به یه محیط مناسب بفرستنش، مواظبت و مراقبت‌ها رو داشته باشن تا اینکه یه مقدار کمتر اون در خونه باشه، شبکه ای از دوستان رو فراهم کنه، به طوری که وقتی که فرض بفرمایید دومی متولد میشه، اونم مثلا 30 ماهشه، اونقدرها وابستگی نداشت باشه، ای بس صبح ساعت 9 بره 2-3 بعد از ظهر برگرده. بنابراین هم مادر در دوران بارداری میتونه از اون نبودن فرزندش استفاده کنه برای استراحتش، هم بعدن در آمدن بچه اگر مسائلی بود اولی اونقدر آسیب نبینه، چون میدونیم که با چه موانع و محدودیت ها روبرو هستیم، میدونیم مقدار وقت و انرژیمون در چه حد و سطحی هست. من فکر میکنم میشه اون رو برنامه ریزی کرد، مخصوصا اگر یه مقدار از نظر مالی امکانات داشته باشن میتونن یه کمک هایی رو در اون دوران بگیرن، ولی یه فرد ثابت واحدی که بچه از آغاز با اون ارتباطی داشته باشه که کمبود مادر یا محدودیت فعالیت های مادر به اون بچه هم اذیت نکنه. ولی اینکه به خاطر این حاملگی بعد پس بچه دوم رو نمیارم، به نظر من انتخاب درستی نیست. دوتا بد هستن، ولی حتما اینکه حامله بشن کمتر و خیلی خیلی کمتر بد خواهد بود با وجود موانعی که در این راه هست.
خیلی متشکرم.
تمنام. شنگ رجبند، 1 دقیقه یا 2 دقیقه تا پیام هاست من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه شنبه 27 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من از 4 شنبه 28 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی، و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از 5 شنبه 29 مارچ در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین فردا شب پیرس کالج و دانشجویان ایرانی پیرس کالج جشنی رو برای نوروز برپا کردن. فرید هلاکویی پسر من که دکترای روانشناسی داره در اونجا سخنی خواهد گفت و دوستان دیگر هم هستن. مطمئن هستم که دانشجویان و عزیزان دیگه دانشجویان خوب ما رو در پیرس کالج تنها نخواهند گذاشت. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید 205 CD و 103 DVD رو که من درباره 21 موضوع مختلف متفاوت دارم رو مایلی داشته باشید، میتونید یا با وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو سفارش بدید، یا میتونید با تلفن 310-926-50-26 و یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت اونها رو تهیه بفرمایید، یا در ونکوور از کتاب فروشی نیما. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم.
با نوروز تازه می شویم.
با نوروز نو می شویم.
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می کنیم.
امسال می دیم که 13 به در درست روز یک شم هست.
شش به هم زدیم.
امسال ما هم که رسید که بود بارم سال
91
نه. برنامه های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارچ ساعت 6 بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهای تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM
از روز دوشنبه 2 آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN
به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM KIRN
با شما خواهیم بود.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
اگر به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز دارید و به دکتر خود دسترسی ندارید، ما در ادوانس ارجنت کیر آف بیورلی هیلز با همکاری پزشکان متخصص و با تجربه، دکتر مایکل آکاندی، دکتر پژمان بلوریان، دکتر موریس کوخاب و دکتر جیکوب رستگار در خدمت شما هستیم. کلیه خدمات درمانی مانند نوار قلب، تست سل، آزمایش خون، تزریقات، اکس ری، بخیه، نسخه، کاهش وزن، بهداشت و زیبایی و مراقبت‌های ورکرز کامپ 7 روز هفته در ادوانس ارجنت کیر آف بیورلی هیلز در 242 ساوت رابرتسون در شهر بیورلی هیلز. مراقبت‌های فوری با امکانات عالی و قبول اکثر بیمه ها بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی و بدون انتظار کشیدن در صفهای طولانی، آسانتر و ارزانتر از بیمارستان ها در ادوانس ارجنت کیر آف بیورلی هیلز 310-652-2300.
من دکتر سیامک منجزی، مشاور کودک و خانواده و متخصص نیوروفیدبک هستم.
مطب‌ها در انسینو و گلندل. تلفن 818-982-6-1199 drmunjizi.com.
I will only speak the language of my heart with the one to get it.
Mystic River.
Boz omadam, boz omadam, as pish on yar omadam. Boz omadam, boz omadam, as pish on yar omadam.
Available on iTunes, Amazon.com, all Persian stores, and at LeonMusic.com. Distributed by Tarana Records.
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده به هم حمله کرده.
اوه پس خیلی جدیه، یه وکیل لازمه.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-99-99.
818-999-99-99.
یه ساده تر بگم. 818-همش‌نو.
راست میگی. 818-همش‌نو.
دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، هستم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از برنامه بسیار مفیدتون. خدمتتون عرض کنم که من از یک کشور اسکاندیناوی تماس میگیرم خدمت شما و یه مشکلی داشتم که میخواستم از شما راهنمایی بگیرم. من حدود تقریبا میشه گفت 15 سال هست اینجا زندگی میکنم و از زندگی زناشویی سابقم که حدود 5 سال پیش ما از هم جدا شدیم صاحب دو دختر هستیم.
چند ساله؟
حدودا 6 سالشونه.
یعنی هر دو 6 سالشون دو قلوه؟
6 سال 7 سال.
آها اوکی.
بعد خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر چند ماه پیش من با یه خانمی آشنا شدم اینجا که ایشون هم دو تا بچه دارن و بچه‌ها بین مثلا 15 تا 18 سالشونه.
پسران یا دختر؟
یک دختر و یه پسر.
آها.
بعد خدمتتون عرض بکنم که روابط ما صحبت در مسائل مختلف کردیم، الان به حدی رسیده که ما در تو با بچه‌ها با صحبت بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که در تو بچه‌ی من چه مشکل
نه بذید اول حساب کنم بچه‌های شما با کی زندگی میکنن؟
با مادرشون زندگی میکنن.
یعنی شما رو در هفته یا ماه چه جوری میبینن؟
هر دو هفته حدودا 3 روز میان برام.
هر دو هفته 3 روز. بچه‌های اون خانم چگونه هست داستان؟
به صورت ثابت پدر مادرشون زندگی میکنن.
و پدر نقش اونقدر نداره؟
چرا؟ ولی اون نقش مهم مادر داره.
اون وقت این دختر، این خانم ایرانی هستن درسته؟
بله بله بله.
چه مدتی ایشون در
اون ایشون بودن؟ بودن 17-18 ساله.
خب حالا شما اگر بخواید این رابطه رو به صورت حالا رابطه رسمی یا ازدواج در بیارید، بچه ها با کی خواهند بود؟ بچه های ایشون که الان با مادرند؟
با مادرشون هستن.
خب شما اگر بخواید ازدواج کنید علاوه بر اون دوتا بچه خودتون دوتا بچه دیگر هم خواهید داشت؟
مطمئنا همینطوره. ما در مثلا خب خیلی صحبت کردیم، خیلی فکر کردیم، چون من خودم برام خیلی مهم بودش که بتونم قبول بکنم این مسئله رو.
از ازتون یه سوالی بکنم. هیچ کنم از شما. شما چند سالتون ایشون چند سالشون؟
من 41 سالم. ایشون از من 2 سال کوچیک دارم.
خب حالا من فکر نمی کنم که بخواید بچه دار بشید از هم، درسته؟
نه.
خب اگر میخواید اینجوری باشه چرا میخواید با هم ازدواج کنید؟ چرا بی خودی یه مقدار برای خودتون مسئله و دردسر درست کنید؟ تو این کشور هستید، یه مقدار آزادی رفت و آمد و دارید، بچه هم آشیانه خودشون رو دارن. چون من درباره یه پسر و دختر 15 یا 18 ساله که شما رو به این راحتی بپذیرن شک دارم.
من سوالم همین هست شاید دکتر. اگر حالا ما به سر مسائل مختلف به توافق رسیدیم، امکان داره ما بخوایم با هم دیگه توی یه خونه زندگی بکنیم؟ حالا هر کس، من خونه خودم دارم، ایشون خونه خودشون داره، ولی شاید روابط این مدار روابط مثلا رسمی تر باشه. با توجه به اینکه خب ما خیلی وقتی که کشور خارج از زندگی می‌کنیم، خب خودتونم در جن هستین که روابط اینجا به صورت خاص هستش. ولی اگر ما بخوایم زیر یک سقف زندگی بکنیم، من فقط سوالم از شما این هستش که شما بفهمین که محبت بفهمین، راهنمایی بکنین که اگر ما بخوایم این مسئله رو مطرح بکنیم برای بچه‌هایشون، به چه صورت مطرح بکنیم؟
نه ببینید، اولا قرار نیست مطرح. ببینید مثل اینمونه که من بیام بگم که من از خونه شما خوشم اومده میخوام بخرم، من باید بدونم اصلا شما میخواید بفروشید یا نه. ولی چرا مطرحش کنم؟ شما هم از این خانم باید یه عالمه اطلاعات بگیرید که اصلا این بچه ها یک چه نظری راجب خود ایشون دارن، راجب پدرشون دارن، درباره رابطه های ایشون با دیگران یا شما دارن، اصولا موضوع ارتباط با مادرشون رو چگونه میبینن. چون برخی از این بچه ها میرن تا مرز این که شما رو از پا در بیارن. یه زمانی هست که نه، حضور و وجود شما رو تون خونه به دلیل شرایطی که براشون فراهم میکنین امکانات اصلا استقبال میکنن. یه زمانی هست که شما رو اونجا میپذیرن ولی فکر میکنن تقدم و حق با اوناست، یعنی اگر هر وقت دلشون خواست سرشون بزنن پایین میان تو اتاق خوابتون، برای اینکه اینجا خونه منه، اینم مامان منه و تو برنامه کارت. خب این یه مسئله. یه زمانی هست که این دوتا بچه از یه ثبات و قراری برخوردارن، یه زمانی هست که موضوع و مسئله دارن. این موضوع و مسئله دوتا اشکال داره، با اومدن شما بدتر میشه و ضمناً اینا به دلیل مسئله و مشکلات چون حمله رو متوجه شما میکنن. تازه اون پدر رو چگونه میبینن؟ اگر رابطه کمی دارن، او آیا در این زمینه کارشکنی میکنه یا نه، یا همکاری میکنه؟ چون هستن کسانی که بعد از کمچی چیز شنیدن ممکنه بچه‌ها بگن شما بیاد با من زندگی کنید مثال، و بعدم برمیگرده به ماجرای هزینه های شما اول و درآمدتون. اگر بچه‌ها ببینن با اومدن شما اوضاع خیلی بهتر شده، خب یه نگاه مثبته، ولی ببینن فرقی نکرده یا منفی شده یه مسئله است. این که بچه‌ها ببینن چند روزه در اون خونه آزادی عمل و رفتار دارن یه مسئله است. این که حتی شما خودتون که الان در منزل خودتون یا با ایشون اگر هستید راحتید، وقتی اون بچه ها، اونم بچه های 15 و 18 ساله، یه مسئله است. علاوه وقتی بچه های شما سراغ شما میان برای اون 3 روز، این بچه ها با هم چه میکنن؟ ای بسا این 4 تا که احتمالاً بعضیاشون با بعضیا نمیسازن، اگر نه همشون، مسائل مشکلاتی براتون به وجود میارن. یعنی وقتی اینا رو کنار هم نصب کنید، چون ایشون بچه‌هاشون تو اون سن و سالند و معمولا تو این جوامع بچه‌ها بالاخره به تدریج جدا میشن، خب اگر کمی صبر کنید که اون دوتا بچه برن، موضوع بچه‌های شما اونقدر مسئله نیست. ولی موضوع اون دوتا بچه 15 و 18 ساله به نظر من در حالت عمومی هست. یه زمانی هست که این بچه‌ها اینقدر خوبن که قدم شما رو مبارک میدونن، اما یه زمانی هست که قلمتون رو میخوان بشکنن.
مطمئن هم اینطوره، چون دو حالت وجود داره، یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن.
نه اینجوری نرید،
ببینید
صبر کنید عزیز، نه اینجوری بهش نگاه نکنید. این خانم هستن که میتونم بگم ببینید، من اگر بدونم یه پسری دارم عصبانی مثلا حسوده، مادرش ای به یکی نگاه کنه میخواد بره چشم پدر بیاره، ماجرا فرق میکنه تا پسری که اصلا اهمیت نمیده که مادرش رفته یا نرفته، یا اگر ببینه مثلا دوستش اونجاست اصلا بگه منم رفتم خونه دوستم دو روز دیگه میام، که مادرش رو آزاد بذاره. اونا رو شما باید نگاه کنید، شما نرید سراغ این که ببینیم جواب چی میشه. ببینید
من میتونم یه توضیح خیلی کوچیک بدم، چون بخاطر اینکه همین سوالی که شما فرمودین من اینو باشون مطرح کردم، گفتم که چون من شناختی نسبت به بچه‌شون ندارم، من ازشون پرسیدم که تو به عنوان یه مادر چه جوری بچه‌ها رو توجیه می‌کنید، توجیه بچه جوری توضیح میدی بچه‌ها رو، برای من اگه فقط توضیح بدی که بچه به چه صورت است. بچه‌ای که اینجا هستن خب یا بعضی موقع مقدار ایرانی هستن، بعضی موقع خیلی اروپایی هستن، بچه‌هایشون خوشبختانه اروپایی هستن. حالا من بگم خوشبختانه، حالا شاید چیز مثبت
نه مهم نیست.
بعد خدمتتون عرض بکنم که یعنی که با محیطی که زندگی میکنن، شاید وقتی مدرسه میرن بچه‌هاشون پدر مادری هستن که همه جدا شدن، شاید 50% جدا شدن، 50% رفتن با یه نفر دیگه آشنا شدن، یعنی این چیزا رو میبینن.
ولی همچنان ممکنه نپذیرن ها. ببینید عزیز، تو امریکا هم هست، تو امریکا و اروپا هم هست بچه هایی که حتی ممکنه اون بعدی رو بخوان از پادر بیارن. بنابراین حق با شماست که درصدها خیلی فرق میکنه، ولی یادتون باشه اون آزادیای اونام باز از یه طرف دیگه مسئله است که شما از اینکه شب نمیخوان بخوابن بعضی وقت ممکنه کارشون نتونین بکنین و شما رو بیدار نگه دارن. بعدم به من بگید که نه شما میتونید موضوع رو، چون متاسفانه من پیام هام زیاده وقتم کمه، شما میتونید باشون موضوع رو اولا پیش بینی کنید که چه احتمال داره و اون باید نزدیک به واقعیت باشه، یعنی قرار است بدونن. دوم اینکه بهتره در این گونه موارد جدا جدا باشون صحبت کنید، یعنی حرفی که مادر بهشون میزنه بعدم نه به صورت قطعی و نهایی، بگی من فرض کنید با یه آدم آشنا شدم و به هر حال یه زمینهای مثبتی توش هست، من دلم میخواد شما هم باش آشنا باشید، ببینه همونجا واکنشا چی هست. خیلی از اوقات ممکنه اهمیتی ندن یا بدن. چی شده اگر شده؟
من یه توضیح کوچیک خدمتتون عرض بکنم که یه روانشناس ایرانی اینجا هستش که ما باشون صحبت کردیم، که ایشون هم دقیقاً همین صحبت شما رو فرض بدن، گفتن که خیلی بهتره که اول مادر به بسا با دو بچه بشینه صحبت بکنه، بگه که خب مثلا من میخوام زندگیمو ادامه بدم، اون عکس العمل اونا رو ببینیم به چه صورت هستش. امکان داره مثلا شاید من یه بار بین صحبتتون، چون خواهرم هم به خواهر فرشاد هم امریکا زندگی میکنه، از بین صحبت شما این به من گفته بودش که امکان داره اگر مثلا یه پسری بیه که من بی تفاوت هستم که تو مثلا با یه نفر آشنا بشی یا باشنا نشی، یعنی این که جوابش منفیه.
بله، در بسیاری از موارد سکوتش یا اوکی یا اینا میتونه مسئله آفرین باشه و به همجاست که زرم باید وقت بدید، ولی این کار رو خود مادر باید بکنه با اون بچه ها. شما البته فعلا با بچه هاتون مسئله ندارید، چون اونا موضوع یه جور دیگه نگاه میکنن، برای فقط هر دو هفته سه روز با شما هستن که اونو میشه خارج از اون شرایط تنظیم کرد، ولی اون دوتا بچه که با مادر زندگی میکنند و پدر اونقدر نقشی نداره، یه نوعی به هر حال شوهران مادرشون هستن، چه پسر و چه دختر، و اون موضوع یا پدر و مادرش موضوع مهم هست، یعنی ایشون باید در میون بگذاره. عرض کردم خیلی از اوقات ممکنه بگن نه، یا خیلی از اوقات ممکنه بگن بله من اونو نمیدونم، و بعدش هم مهم این است که چگونه به موضوع نگاه میکنم. ببینید مثلا فرض کنید همینقدر که شما الان میفرمایید اونا یه مقدار اروپاییان، از این نظر مثبته، ولی از این نظر میگه من حوصله یه مرد ایرانی رو ندارم، حالا اونو چیکارش میکنید؟ یعنی گرفتاری اونجاست. شما ممکنه بگید خب یا توضیحتون این باشه که واقعا من اون گونه که تو فکر میکنی نیستم، ولی مخالفت مسئله است. در این گونه موارد باید خیلی آهسته رفت. بعدم من همچنان جز در شرایطی که مسائل قانونی مطرح باشه یا مزایایی که فکر میکنم باشه، دلیلی چون بچه دارم نمیخواد بشید که بگید یه ضرورتی داره، من فکر میکنم یه فرصتی باید بدید که به تدریجی موضوع حل بشه. بعد از گرفتن پاسخ از بچه ها، اگر در مسیر نسبتا مثبت و خوب بود، نه متوسط، مثبت و خوب بود، اون وقت است که آشنایی ها باید به صورت عادی باشه. ولی اینکه خبر احتمال ازدواج من رو با این آقا میخوام بهتون بدم، اون کار اشتباهیه. یعنی این
منم با شما موافق هستم،
یعنی فقط حرف این است که من یه دوستی پیدا کردم که ارزش رابطه رو داره، تا ببینیم چه خواهد شد. البته اگر بچه ها پرسیدن تا ببینیم چه میشه، اگر نه حتی اونم زد.
مطمئنا نه دکتر، من فکر کنم این روابطی که مثلا به صورت خیلی آروم پیش بره، خب معمولا شاید اونو عادت بکنم. میدونی مثلا شاید در هفته مثلا من یک جلسه برم، یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، درست مثلا بشه در هفته دو جلسه، که اینا یواش یواش عادت بکنن.
نه کاملا با این موافق هستم. البته عادتشون یه مسئله است، ولی عادت تو این سن و سال 10% ماجراست. کل نگاهشون به خودشون، مادرشون و رابطه موضوع اصلی است. بنابراین اگر آهسته حرکت کنین تکلیف روشن، ولی شما هم گوشه ذهنتون داشته باشید که گفتم با توجه به این شرایط ماجرای ازدواج و با هم زندگی کردن جز دلایل معمولا مالی و یه مقدار راحتی چیز دیگری نداره، ولی چون جدال با این بچه ها میتونه هزینه های بیشتر مالی و به هم ریختن همه آرامش و امنیت باشه، اینه که به تدریج پیش برید، ولی ببینید که چه خواهد شد. بچه های شما بعدن قدم بعدی هستن، الان هم اونا رو درگیر نکنید، بلکه موضوع اصلی و اساسی شونه. من متاسفانه امروز چون 6 دقیقه آگهی هست با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هر چه خیر و صلاحی.
منم خیلی خوشحال شدم. فقط تنها یک سوال ازتون بکنم که شما منظورتون مثلا این بودش که امکان داره فقط اولین برای اولین جلسه از ایشون از بچه‌ها بپرسن که به صورت مثلا نظرشون چی ازش، درسته؟
کلی مثلا راجع به رابطه بعد مسئله شما رو مطرح کنن اگر مثبت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید.
منم همینطور دلتون امیدوارم که همیشه سالم باشین. روز سلامتی براتون. خدا نگهدار.
ممنون. شنگان اجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد انرولد ایجنت نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. Optima Net Tax Services. مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنبه 14 آپریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان، نوکیا تئاتر با صدایی به وسعت دریاها. ایبی شنبه 14 آپریل، ایبی